بسم الله الرحمن الرحیم. در معرفی کتاب قدیر من با توجه به انگیزه ای که تألیف این کتاب رو موجب شد و اینکه ما راهکارهای تبلیغ قدیر رو از خود پیامبر صلی الله علیه و آله بیاموزیم و در واقع آقا رسول الله صلی الله علیه و آله خودشون راهکارهای قدیر و تبلیغ قدیر رو به صورت اون نمودار اصلی این راه برای ما ترسیم کردن و تا قیامت اگر ما همون راه ها رو پیش بریم، منتها در مدل های جدیدی که در پیش روی ما وجود داره، در تبلیغ قدیر موفق خواهیم بود. حالا جا داره که من به فصل‌های این کتاب اشاره کنم و اینکه چه راهکارهایی رو پیامبر انجام دادن و ما هم باید همین کار رو انجام بدیم. اولین نکته که در این کتاب مطرح شده اینه که برای قدیر آمادگی فکری ایجاد کنیم. به هر حال یک کسی که یا اصلا مسلمان نیست و یا اگر مسلمان هست شیعه نیست و یا اگر شیعه هست آنچنان اطلاعات قوی از معارف دینش نداره، شاید مستقیما مسئله قدیر رو مطرح کردن براش آنچنان مفهوم پیدا نکنه. اینکه ما از یه دریچه‌ای وارد شیم که این دریچه ذهن او رو بکشانه به سوی قدیر. ببینید، خود مسئله امام زمان سلام الله علیه و ظهور امام زمان صلوات الله علیه، این خودش میتونه یک مشوقی باشد بر این که از این دریچه او رو بکشانیم ذهنش رو به مسئله قدیر و اینکه آقا امام زمان وارث قدیرند. ولایت آقا رسول الله رو که مقبول همگانه صاحب اختیاری پیامبر نسبت به مسلمان ها، این رو مطرح کنیم و مقدمه قرار بدیم برای قدیر. باز این یه راهکاریه و هر دوی این راهکاری که الان به عنوان مثال گفتیم خود آقا رسول الله برای ابلاغ قدیر انجام دادن. یعنی اول ولایت خودشون رو مطرح کردن و از اون نتیجه گرفتن ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو، فضائل اهل بیت رو به عنوان مقدمه ای بر باور قدیر. یعنی کسی که میخواد قدیر رو بفهمه و درک کنه باید از فضائل اهل بیت شروع کنیم، فضائل متفاوتی از اهل بیت رو بیان کنیم تا برسونیم به قدیر. اینم یه راهکاریه که خود پیامبر در خطبه قدیر همین کار رو انجام دادن. استقلال تبلیغ قدیر، یعنی سعی نکنیم که به نام قدیر چیزهای دیگر رو تبلیغ کنیم یا در لابلای چیزهای دیگه قدیر رو تبلیغ کنیم. نه، در این فکر باشیم که در حد امکان برای قدیر کلاس خاص، برنامه خاص و مجلس خاص تشکیل بدیم. وقتی مخاطب در اونجا حاضر میشه احساسش این باشه که من برای قدیر آمدم و میخوام قدیر رو یاد بگیرم. ببینید، آقا رسول الله میتونستن در بین سفر حج ولایت امیرالمومنین رو اعلان کنن، تو مدینه اعلان کنن، بگذارن وقتی برگشتن مدینه اعلام کنن، اما یه مجلس مخصوص قدیر در بیابان قدیر تشکیل دادن که از نقطه شروعش تا نقطه ختمش تماماً دور محور قدیر میگشت. و این کاریه که ما هم باید در شیوه های تبلیغی قدیرمون در نظر داشته باشیم. اینکه برای تبلیغ قدیر درنگ جایز نیست و با عجله به سوی این هدف باید پیش بریم، کما اینکه پیامبر بعد از ایام حج با عجله مردم رو بدون فاصله، یک روز بیشتر تو مکه نموندن، حرکت دادن به سمت بیابان غرب. حالا بنا نیست همه آنچه در این کتاب ما مطرح کنیم، من سرفصل ها رو اشاره میکنم، ترکیب جامعی از مخاطبین داشته باشیم. ببینید مسئله دیگر در تبلیغ قدیر این است که ما بدونیم که مخاطبین ما کیان، چه فرهنگی دارن، در چه شرایطی بزرگ شدن، مقدار سواد و علمشون چقدره، سواد مذهبیشون چقدره، تربیتشون چگونه بوده، با اون شیوهی که با این مخاطبین خاص باید صحبت کرد و سخن گفت وارد گفتگو بشیم. با همه مخاطبین یک سو و یک شکل نمیشه حرف زد و یافتن شکل‌های مختلف دقت لازم رو میطلبه و این کاریه که ما از آقا رسول الله در شیوه تبلیغ قدیر دقت میکنیم و میابیم. به گونه ای قدیر رو تبلیغ کرده که حتی در رسانه‌های مخالفین قدیر از زبان خودشون اقرار کردن به قدیر. این اون شیوهیه که کار خودشو کرده. ما امروز نباید از رسانه‌های مختلفی که میتونن ازش برای تبلیغ قدیر استفاده کنیم غافل بمونیم. حالا باید در هر شرایطی سنجید که از چه رسانه‌ای در حدی که دین ما اجازه میده میشه استفاده کرد. تبلیغ قدیر در اجتماعات مؤثر، ببینید گاهی اجتماع مناسبی هست که در اونجا میشه قدیر رو تبلیغ کرد، ولو اون اجتماع به اسم قدیر درست نشده باشه، ولی الان موقعیت مناسبیه، باید ازش استفاده کرد. آقا رسول الله در ایام حج، در منا، در عرفات و حتی بعد از برگشت از مدینه، در هر فرصتی که یه اجتماع مناسبی رو میدیدن برای تبلیغ قدیر ازش استفاده میکردن. اینم یه بُعد. فضای آرام رو فراموش نکنیم. ببینید برای تبلیغ اگه قرار شد در فضای آشفته تبلیغ کنیم، همون اندازه هم مخاطبین چیزی از آنچه ما داریم میگیم و هدف ماست دستگیرشون نمیشه. باید سعی کنیم مخاطبین قدیر در کمال آرامش و در اوج آرامی قدیر رو از ما تحویل بگیرن. وارد میشیم به اینکه میون برنامه برای تبلیغ داشته باشیم در قدیر. یعنی وقتی قدیر رو داریم تبلیغ میکنیم، یکی اینکه فنون سخن رو به طور کامل به کار ببریم، روش‌های استثنایی رو به کار ببریم. ببینید پیامبر وسط منبرشون امیرالمؤمنین رو زیر بغلاش گرفتن، بلند کردن، همه از این منظره متعجب موندن. امروز هم وقتی کسی اینو میشنفه تعجب میکنه که این چه جور منبری بوده، سابقه نداشته در خطابهای پیامبر. و باز در کنار همه این کارها پیامبر از اول تا آخر منبر ایستادن. خب ایستادن بر فراز منبر یک کار عادی نبود. اما بعد از تبلیغ قدیر، یکی اینکه مخاطب رو رها نکنیم. یعنی اگه ما به مخاطبمون درباره قدیر یه چیزی یاد دادیم، دیگه ولش نکنیم، غذای روحش رو درباره قدیر متواصلا برسونیم بهش، از او بخواهیم که درباره قدیر یه کاری انجام بده، یه قدمی برداره. در واقع با مخاطب کار کنیم، مخاطب رو به سوی قدیر همچنان پشتیبانی کنیم و حرکت به سوی قدیر رو آرام نگذاریم. ارتباط آسمانی قدیر رو برای مردم بیان کنیم. یعنی تأکید داشته باشیم که مسئله قدیر مسئله این نیست که حالا در ظاهر امر دنیا مثلا امیرالمؤمنین حاکم بشه، نه سقیفه حاکم بشه. دعوا بر سر این نیست فقط. اصلا مسئله آسمانیه. مسئله اینه که خدا گفته باید علی امیر مردم باشه. این ربطی به این نداره که مردم خوششون بیاد یا نیاد. این آسمانی بودن رو ما باید سعی کنیم برای مردم روشن کنیم. یاد قدیر رو به هر شکلی زنده بداریم، حالا ایام جشن و عید قدیر یا در طول سال به بهانه ها و به مناسبت های مختلف یاد قدیر رو در دل های مردم زنده بداریم و نگذاریم فراموش بشه. در نتیجه خلاصه کلام این است که یک فکر ژرف، همت بلند و پشتکار بی‌نظیر برای تبلیغ قدیر لازمه. هم باید درست فکر کرد، هم باید پشتکار داشت و هم باید برنامه ریزی دقیق کرد تا حق قدیر ادا بشه انشاءالله.